أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. پیرامون بحث همت بزرگ صحبت میکردیم و امروز که به احتمال قوی روز آخر ماه مبارک هست، سه مطلب رو پیشبینی کردم عرض بکنم، گرچه مباحث اصلی ما که مباحث روانشناختی همت بزرگه، یعنی عوامل و موانع همت بزرگ چیه، اون باقی میمونه. اما مطلب اول آن است که کسانی که دارای همت بزرگ هستن، در واقع نیت آنها نیت بزرگه و نیت بزرگ یکی از آثارش اینه که در روایات داره که باعث حسنه میشه. دو مطلب رو تو این جهت با هم دقت بکنید. یکی این که وقتی شخص نیت میکنه، یک حسنه برای اون نوشته میشه قبل از اینکه عمل رو انجام بده، و وقتی که عمل رو انجام میده 10 تا حسنه برای او ثبت میشه. این یک مطلبه. در کنار این مطلب دیگری هم داریم که نیت المؤمن خیر من عمله. راجع به این روایت چی باید بگیم؟ اگر نیت بهتر از عمله، پس چرا اون روایت میگه نیت یک حسنه و عمل 10 تا حسنه؟ مطالب گوناگونی به ذهن میرسه و این بحث هم چون مطرح نشده نوعاً تو علم کلام، یه مقدار نپخته هست بحثش. اما این چند نکته رو بهش توجه بکنیم، شاید به جواب قطعی برسیم. یک مطلب اساسی اینه که اگر کسی نیت کرد عمل خیری رو انجام بده، مثلا میخواد مسجد بسازه، انفاق بکنه، بعد از که نیت میکنه دو حالت داره: یا موفق به عمل میشه یا نمیشه. باید بگیم اگر موفق به عمل شد، برای نیتش یک حسنه، برای عملش 10. و اگر موفق نشد، برای همون نیتش کل حسنه رو بهش میدن، چون به مانع برخورد کرده. مثلا میخواست برد انفاق بکنه، اما اون فقیری که محتاج بود رفته بود. اینجا باید بگیم برای نیتی که کرد کل حسنه به او داده میشه. و از همین قبیل است اعمال صالحه. کسی که مرتب فرض کنید مسجد میرفته، تو ایام کرونا وقتی بهش میگن نمیتونی بری، همون ثواب ورود به مسجد رو بهش میدن، چون به مانع برخورد کرد. دلیلش اینه که اون وقت که مانع نداشت میرفت مسجد. پس اون وقت که نیت میکرد و مسجد میرفت، برای نیتش یک حسنه، برای مسجدش 10. زمانی که مانع پیدا میکنه، برای نیتش هر 10 حسنه رو بهش میدن. اما یه نکته دیگه باید عرض بکنم که چرا میگه نیت بهتر از عمله. شاید این باشه که معمولا عمل مخلوط به ناخالصیه، اما نیت چون دیده نمیشه، کسی نمیبینه که من چه نیتی کردم، اون خالصه. از این جهت میگیم نیت بهتر از عمل هست. و الا اگر عمل همراه با خلوص کامل باشه، قطعا عمل بالاتر از نیت ارزشه. اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه عمله، نه نیت تنها. از مجموع این بحثام اینو فهمیدیم که اگر کسی گفت من نیت دارم کار خیر رو انجام بدم، اما تو عمل نیت ندارد انجام بده، این در واقع نیت نکرده عمل انجام بده. اینم یه اشتباهیست بعضی میکنن. همتون میگه من نیت کردم، اما در حالی که نیت نکرده. مرحوم والد ما میگفتن یه کسی هر روز به پسرش میگفت برو این پول من رو خورد کن، میخوام به فقیر بدم. اما هیچ وقت هم پول به فقیر کمک نمیکرد. یه روز بچهش به پدر گفت پس شما چرا هر روز پول خود میکنی اما کمک نمیکنی؟ وقت گفت مگه نشنیدی که میگن نیت المؤمن خیر من عمله؟ من نیتشو میکنم. اینو دارم عرض کنم، این در واقع نیت نکرده. این نیتشو اگه بخواد بهش بگیم، میگیم شما نیت کردی پولو خود کنی و کمک نکنی، این نیتشه. خب بر اساس اینکه نمیخواد کمک بکنه، ثواب هم نداره. نیت عمل اینه که بعد از اینکه پول خود کرد، نیت دارد کمک بکنه اما نمیگذارن. فقیر میره، پولش گم میشه و موانع دیگه. خب این یه بحث مهمی بود که خدمتون عرض کردم. بحث دومی که میخوام عرض بکنم اینه که نیت از نظر روانی اثر روحی داره برای ما. همین کسانی که همت بلند دارن، یکی از آثار روحی روانیش امید هست. خیلی عجیبه اینه که همت بلند دارن که مثلا به نوک قله برسه، لازمه همت بلند امیده و تو این امید داشتن به این که به نتیجه برسه تلاش میکنه. مقابلشونه که همت بلند ندارن زود مایوس میشن و یأسشون اونا رو از حرکت باز میداره. کسی که تشنه هست اگر امید داشته باشه مثلا 10 کیلومتری او آب باشه، این امید او رو به حرکت وامیداره، 10 کیلومتر راه میره. اما اگر امید نداشته باشه ولو 100 متری او آب باشه، اما این امید نداره، حرکت نمیکنه. یه روایتی دارد، حضرت عیسی علیه السلام دید مرد کشاورزی دارد بیل میزنه، شخ میزنه، کار میکنه. گفت خدایا امید رو از این بگیر. حضرت عیسی علیه السلام این دعا رو کرد و رفت. وقتی برگشت دید این کشاورزه بیل گذاشته زیر سرشو گرفته راحت خوابیده. وقتی ناامید میشه اینه دیگه، حرکت نمیکنه، میگه من برای چی کار بکنم. مجدد گفت خدایا امید رو به او برگردون. تا امید پیدا کرد که نتایج خوبی، حاصل خوبی از این کشاورزی پیدا کنه، یه مرتبه دید بلند شد و شروع کرد کار کردن. پس همت بزرگ اثر روحی روانیش امیده و امید حرکته. و نداشتن همت بزرگ اثرش یأس و یأس اثرش توقف و سکونه. و اما آخرین نکته‌ای که میخوام خدمتون عرض کنم، انسانی که دارای همت بلنده هم برای خودش مفیده هم برای دیگران. مثلا کسی که همتش تو تبلیغ دین خیلی بلنده، این برای خودش که مفیده که بالاخره تو معارف دین حرکت کنه به اون درجات عالیه میرسه، و هم برای دیگران مفیده چون تبلیغ دین میکنه و باعث ارتقاء فرهنگ جامعه میشه. مثلا اینه که همت بلند دارن، دیدید گاهی یه سنت حسنه ای رو ایجاد میکنه که قبلش کسی اون کار خوب رو نکرده بود و خیلی ها یاد میگیرن اون سنت حسنه رو. بعد اون سنت حسنه استمرار پیدا میکنه، استمرارش ارتقای سطح فرهنگی جامعه است. یعنی اون جامعه مثلا میرید شهر اصفهان یه مرتبه نسبت به کل شهرهای ایران خیریه درش بیشتر از بقیه جاهاست، کانونای فرهنگ مساجدش بیشتره. این برای سنت‌های حسنه ایست که افرادی مؤثر در اون شهر بالاخره زحمت کشیدن سالها، نه اینکه خود در و دیوار شهر فرهنگ جامعه رو بسازه. مقابلش کسانی که همت بلند دارن اما تو امر فاسد، اونا هم باید بگیم هم برای خودشون مضرن که خودشون سقوط میکنن، هم برای جامعهشون مضره. برخه آدم فاسد، آدم گناهکار، تو همین اصفهان خودمون، خودش که ضرر میکنه، ضرر به سطح جامعه هم میزنه. بعد وضع بیرونی چی میشه؟ میگن اصفهان مثلا یه اندازه اشرار دارد. سطح فرهنگ جامعه رو کی آورد پایین؟ همینا، همین اشراری که خودشون رو تربیت نکردن. ضعف ایمان، که یه نمونه ضعف ایمان همین ضعف تصمیم گیری برای مدیریت مساجد و برنامه های مذهبی است که متاسفانه تو وزارت بهداشت داریم ملاحظه میکنیم. و خاطره تلخ شد، ماه رمضان تمام شد و اینها نتوانستن، یعنی میتونستند، اون ضعف ایمان باعث میشه که اهمیت ندادن که بخوان برنامه ریزی مساجد رو بکنن. دیگه با فشاری که مردم و متدین بودن، شبا احیا رو فقط یه برنامه خاص رو داشتن. اما صنوف دیگه رو ضرورتش رو چون میدونستن حرکت کردن. مثل کشورهای بیدینی که تو اروپا هستن، دیدید اونا برای صنوفشون میان برنامه ریزی میکنن. و اینجا انسان تعجب میکنه که تو ترمینال، مثلا مثال میزنم، تو ترمینال برید، تو فروشگاهی زنجیره‌ای برید، ببینید بالاخره افراد دارن با رعایت قوانین، حالا بعضی هم رعایت نمی کنن، اما قوانین گفته شده، با رعایت قوانین شلوغه، اما مسجدی که همونجا هست درش بسته است، مثل که اونجا هیچ قانونی نداره اصلا. یا واقعیتش اینه که احساس نیاز نکردن. ولی اگه تشنگی به مسجد مثل تشنگی آب بود، بلافاصله وقتی انسان تشنه میشد، احساس میکرد، میدویدن، میگفتن باید چه بکنیم که این آب رو برسونیم. حالا کسی که سکته کرده دیدید، میدوند که او رو احیاش بکنند، اما سکته های روحی رو نمیدوند. این مشکل وجود داره. لذا میخوام عرض بکنم کسانی که همت بلند دارن، فقط برای خودشون مفید نیستن، برای جامعه مفیدن. اونایی که همت فاسد دارند و بلنده، هم برای خودشون مضرند هم به دیگر. من یه نمونه شو مثلا آمریکا رو عرض بکنم که ببینید، یه کشوری که همت بلند داره تو فساد و اون تک قطبی کردن جهانه، خب هم برای کشور خودش مضره، هم برای کل دنیا ضرر میزنه. فقط برای خودشون ضرر نیست، برای کل دنیا ضرره. و نتیجهش میشه کل دنیا مقابلشون میستن، که الان میبینید که چقدر آمریکا افول کرده به خاطر این تکبری که مقابل ایران داشت، استکباری که داشت. از بعد از انقلاب استکباریتشو علنی کرد که باید همه تابع امام باشن. خب ایران اسلامی که مقابل اونها ایستاد، کم کم علنی شد، تو سازمان ملل علنی با آمریکا ایراد گرفته شد که سابقه قبل از انقلاب همچین چیزی مطرح نبود. و دیگه کم کم افول قدرت آمریکا رو الان ملاحظه میکنیم. همینجا باید عرض بکنم که ترقی یا افول رو باید با نگاه کلان تو مدیریت نگاه بکنیم، نه یک روز و یک هفته. مثلا قدرت آمریکا یا افول کرده یا نه رو با 20 سال 30 سال پیش مقایسه میکنیم، مشخص میشه که تدریجا پایین رفته. ولی ممکنه حالا یک سالی یه مبلغی رو گذاشته باشن، یه مقدار بمبای هسته‌ایشون رو زیاد کرده باشن، تهدیداتی کرده باشن، اما روی هم رفته میدید خیلی ضعیف شده. آمریکایی که یه زمانی تو کشور ما حضور داشت، حتی بعد از پیروز انقلاب رسما تو طبس وارد شد، میخواست بیاد کودتا در ایران بکنه، اما الان میبینید هواپیماش بیرون ایران تو آبهای خلیج فارس بخواد ورود پیدا بکنه، با موشک زده میشه و بعد از اخطاری که بهشون داده میشه. خب اون قدرت آمریکا چقدر ضعیف شده، قدرت ایران هم چند برابر شده. اسرائیل یه زمانی با چند تا کشور عربی جنگ کرد، همزمان هم جنگ میکرد، بازم برشون پیروز شد، از سه تا کشورم زمین غصب کرد و دیگه هم بهشون نداد، که الان هنوزم مشکلاتی هست. اما الان بعد از 40 سال که از انقلاب گذشته، میبینید که با حزب الله دو سه مرتبه که وارد شد زور آزمایی کرد، شکست خورد تو جنگ 33 روزه و 22 روزه و 50 روزه و بعد اخیرا 6 روزه دیگه. از سال 2006 که حدودا 14-15 سال قبل شکستای اسرائیل شروع شد، بعدم با غزه یا وارد جنگ شد که اونجا مشکای غزه حالش رو به جا آوردند و فهمید که نه دیگه مثل سابق نیست. رهبر معظم هم دیروز در فرمایشاتشون اشاره کردند که این کار ایران بود، تدبیر ایران بود که دیدیم فلسطینیا مشت خالی مرتب نمیتونن مقابل رژیم جعلی اسرائیل بایستن، لذا تصمیم بر این شد که اینها رو مسلح بکنن و کردند و الان ببینید تدبیر چیه. میخوام عرض کنم حرکت رو اگه میخواییم نگاه بکنیم باید مثلا قطار رو مجموع حرکتش نگاه کنیم ببینیم یک ساعت پیش قطار کجا بود الان کجاست. اما اگه خواهیم جزئی نگاه کنیم که چقدر سنگ زدن به شیشه و چه به بلایی به سرش وایدن ممکنه مایوس بشیم. البته اونم باید ملاحظه بکنیم اما مدیریت کلان رو فراموش نکنیم. تو زندگی اینایی که مدیریت کلان دارن با یه برخورد منفی که یه کسی میکنه، یه فوش میده، یه متلک میگه، اینا سرد نمیشن. به تعبیر عربی برد الهمه، این سردی همت یعنی کوتاهی همت. بعضی ها همتشون گرمه، بعضی سرده، این تعبیر عربیه. وقت اونایی که مدیریت کلان دارن برنامه ریزیشون مطابق با واقعیات میشه، یعنی نگاهی کلان میکنه، برنامه‌ریزی میکنه. انقلاب امروز رو با 10 سال قبل مثلا مقایسه میکنه. تو مدیریت کلان تصمیم گیری میکنه، البته کنارش باید مدیریت زود بازده هم داشته باشه که بالاخره تو تصمیم گیری ها دارن. من آیه 33 سوره توبه رو اشاره بکنم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یعنی مدیریت کلان اینه. آیه 1400 سال پیش اومده، امید خداوند میخواد که دین اسلام رو بر تمام ادیان دیگر غلبه بده ولو مشرکین مایل نیستند. کی؟ زمان ظهور. این مدیریت کلان اینه، مجبوره که نگاه کنید و حرکت میکنید. ولی اگه بخوایم جزئی نگاه کنیم باید ببینیم مثلا 10 سالی که پیامبر مدینه بودن چه مشکلاتی داشتن، بعدم که 25 سال قصب خلافت شد، اینا رو اگه نگاه کنیم مایوس میشه. 5 سال امیرالمومنین حاکم شدن، اما بعد تا سال 260 هجری که امام عسکر علیه السلام به شهادت رسن همه امامان دیگه از خلافت محروم بودن. خب این باعث یأس نمیشه؟ اما وقتی آینده ظهور رو نگاه میکنیم امید پیدا میکنیم، همت بلند میشه و برنامه ریزی دراز مدت میکنیم، دیگه توقف نمیکنیم. به تعبیر اون جاسوسی که اومد تو ایران و بررسی کرد که این اسلام تو ایران چیه که اینقدر ایجاد روحی انقلابی میکنه، در حالی که تو عربستان که مرکز اسلام رو به قول خودش اونجاست میگه اون روحی انقلابی اونجا نیست. بعد که برگشت یک کتاب نوشت، اونجا نوشت که 3 تا ویژگی تو ایران هست که جای دیگه نیست. یکی پرچم سرخ امام حسین علیه السلامه، اینو گفت. یکی هم پرچم سبز قیام حضرت مهدی علیه السلام در آینده. گفت ایرانی ها این دوتا را دارن. تو عربستان نه اعتقاد به امام حسین علیه السلام دارن وهابیا، نه اعتقاد به ظهور آقا دارن که بخوان امید داشته باشن برای اون روز کار بکنن. بعد یه نکته سومی هم گفت با توجه به این دوتا بال، یکی بال سرخ و یکی بال سبز، اینها تو مقام اجرا مطیع 100% ولی فقیه هست. تو عربستان باز این نیست. اینجا میگن حکم ولی فقیه، حکم امام زمان علیه السلام و حکم خداست، واجب میدونن اطاعت بکنن. وقت تو اون کتاب پیشنهاد میده میگه این 3 تا مسئله رو ما باید از بین ببریم. یکی باید عقایدشون رو به امام حسین علیه السلام خراب بکنیم، خرافات رو توش وارد کنیم، نسبت به آینده که الان نسبت به امام حسین علیه السلام، این قمزنی و مشابه اینا ببینید چه میکنن تو سایت ها. نسبت به آینده هم باید مفاسد رو مثلا بگیم که باید فساد بکنید تا امام زمان بیان، نه اینکه انقلاب اسلامی بکنید. این انقلاب اسلامی ظهور عقب میاندازه. اینا رو میدادن تو ذهن افراد، در حالی که انقلاب اسلامی مقدمه ظهوره. یعنی ظهور که یه مرتبه محقق نمیشه، باید مردم آمادگی داشته باشن. وقتی آقا میان میلیون ها یار باید داشته باشن، نه اینکه حضرت از صفر بخوان شروع بکنن. و یاران حضرت تا آماده نشون ظهور محقق نمیشه. و اون یاران با انقلاب ایران تو روایت داره دا که از قم انقلاب محقق میشه و پیام دین از قم به همه جا میرسه. و همچنین نسبت به بال سوم که ولایت فقیه، شروع کردن شبهات فراوانی رو تو ذهن جوان ها بیندازن که مردم رو به ولی فقیه بدبین بکنن، بدگمان بکنن، گمان بد ببرن، سوء ظن ببرن، نشناسن. البته تو این میان اونایی که دارای تقوا هستن هیچ کدام از این نقشه ها روی اونها اثر نداره. آیه 201 سوره اعراف می فرماد ان الذين اتقوا، اونایی که تقوا دارن، وقتی که طائفه از شیطان میان با اینا تماس برقرار میکنن، حالا چه ظاهرا چه تو فضای مجازی، تذکروا، اولا اینا غافل نیستن، متذکرن، و ثانیا فاذا هم مبصرون، اینا دارای بصیرتن، بصیرتشون باعث میشه سرشون زیر آب نره. خب توفیق الهی بود تا اینجا این مباحث رو مطرح کردیم. همونطور که عرض کردم امروز چون آخر ماه مبارک رمضان دیگه بحثمون تمام میشه، ولیکن بحث همت بحث عمده از او که عوامل و موانع همت بزرگ هست، و چه عوامل علمی چه عوامل عملی او، که این از بحثای مهم روانشناختیه، این بحث مون تا فرصت مناسب دیگر. چون روز ودا هست، ما هم روزه ودا امام حسین علیه السلام بخوانیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. دختر امام آمد جلوی امام گرفت، صدا زد بابا یا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره؟ وقتی فهمید به زودی یتیم می شود. گو بابا ردنا الى حرم جدنا، ما رو به حرم جدمون مدینه برگردانی، اینجا بین این همه دشمن ما رو به که می سپاری؟ هیهات لو ترک القتال نام، دخترم امکان ندارد شما رو به مدینه برگردانم. اگر می گذاشتن من اصلا از مدینه بیرون نمی اومدم. اینا دنبال شهید کردن منه. شروع کرد گریه کند. امام سر دخترشون رو به سینه چسبانید، صدا می زدن دخترم اینقدر با عشقای خودت قلب مرا آتش مزن. یعنی تأمل دیدن عشقایت رو دیگه ندارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.